و لذت خواهیم برد. با ما از طریق امواج برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران همراه باشید. سالها دلطلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. عزیزان شنونده برنامه راهی به آبادی، الان وارد روستای زیبای جیتو شدم، روستایی که طبیعت درش دلربایی می کنه با اهالی مهربان و صمیمی که با حضورت احساس غریبگی نمی کنی. مردمانی یک دل و یک رنگ در فصل برگ ریزان پاییز. آقای جلالی سلام، شب شما بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، شب شما هم بخیر.
خوبی در الحمدلله؟
خدا رو شکر الحمدلله.
آقا زندگی در این روستای جیتو و سایر روستاها چقدر میتونه در روحیه انسانها واقعا نشاط و شادی و انگیزه ایجاد بکنه برای کار؟
زندگی در روستا سرشار از نشاط، تکاپو، انگیزه، همت، پشتکار و تلاشه و لحاظ روزمرگی هم که شما روز بلند میشی با صدای حیوان، با صدای گوگول گوگول خروس، هوای پاک، آب پاک، غذاهای سالم و ارگانیک، خانواده دوره هم جمعیم، خدا رو شکر کنار پدرمون هستیم، خیلی لذت بخشه.
واقعا همینطوره. خب شما توی این روستا به اتفاق خانواده محترم مشغول چه کاری هستید؟ کشاورزی میکنید؟ باغداری میکنید؟ دامداری میکنید؟
شغل اصلی و کار اصلیمون خدمت عرض کنم که کشاورزیه، ولی در کنار کشاورزیمون تعدادی دام و طیور مرغ و خروس هم داریم.
الان که با خانواده توی این روستا هستید واقعا چه احساسی داری؟
احساس همش لذت، همش عشق، همش محبت، همش در کنار کم بودن و صفای بسیار لذت بخشه. امیدوارم همه تجربهش کنن و لذت ببرن.
شما فهمیدید که دامداری هم میکنید ها؟
بله میگم کمه آیه سنجدی، ولی بر اساس نیاز خودمونه، ولی مازادم که میفروشیم. بله.
یعنی از تولید شیر لبنیات ویژه‌ای درست میکنید، مثل خامه، سرشیر، کشک، ماست چکیده و ده‌ها فراورده دیگه.
بله بله، اینا رو همه رو همسر محترممون و کنار مادرمون و خواهرامون زحمت میکشن تولید میکنن
و ما... شما استفاده میکنید.
بله ما بیشتر مصرف کننده.
بسیار عالی. واقعا وقتی خود من وارد این روستا شدم لذت بردم، چقدر مردم این روستا با هم یک رنگ و صمیمی هستن. این نشأت گرفته چی هستش؟ واقعا
مردم روستا چون میگم کارمون به هم وصل،
ارتباط داره،
ارتباط تنگ و تنگی داریم، از قدیم در کنار هم بودیم، با هم بزرگ شدیم، حالت یک پارچگی و برادری داریم با هم.
اصلا در روستا هم با هم فامیل هستن؟
بله عمدتا فامیلیم اکثریت، ولی فامیل هم که نباشیم، خونی هم که نباشه، ولی به هم عشق می‌ورزیم، همه دوست داریم، با هم بزرگ شدیم و زندگی میکنیم.
واقعا خوشا به حالتون که در این روستا، روستای زیبای جیتو زندگی میکنید با خانواده محترم در فصل پاییز رنگارنگ.
بله فصل پاییز همش تغییر رنگ ها و زیبایی هاست، آدم لذت میبره واقعا، فصل زیباییست.
با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه، خیلی خوش اومدید، انشالله مهمان نوازی خوبی داشته باشیم خدمت شما.
با افتخار. بله در روستای تاریخی جیتو مکانهای قدیمی و تاریخی هم وجود داره. در این فرصت میخوام با سرکار خانم زینب سامانی یکی از مطلعین مکانهای تاریخی و قدیمی روستای جیتو صحبتی داشته باشم. خدمتتون سلام عرض میکنم. اگه امکان داره در مورد مکانهای قدیمی و تاریخی این روستا برامون توضیحی داشته باشید.
عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما آقای سنجری. از جمله بناهای تاریخی که در روستای جیتو وجود داره، بنای امامزاده پنجعلی هست که مربوط به دوره قاجار هست و بنای دیگه پل تاریخی روستای جیتو هست که بر روی یکی از شعبات رودخانه جاجرود ساخته شده. در مورد نحوه ساخت پل هم گفته میشه که کاروان زیارتی که به سمت خانه خدا در این مسیر در حرکت بودن، قصد عبور از رودخانه رو داشتن. برای عبور و مرور به مشکل برمیخورن و یکی از افرادی که توی اون کاروان بوده هزینه سفر خودش رو برای ساخت این پل اهدا میکنه.
بسیار عالی. الان تردد رو این پل میشه؟
در حال حاضر پل جدیدی سالهای اخیر کنار پل قدیم ساخته شده و وسایل نقلیه از روی پل جدید تردد میکنه.
وقت شما در این روستا مراسم خاصی داری که قدیمی باشه؟
از جمله آیین‌های سنتی که در روستای جیتو برگزار میشه و همچنان مرسوم هست، مراسم شام درکنی هست که ریشه در مراسم پنجه آخر سال داره و یاد بود و گرامی داشته در گذشتگان در اون وجود داره.
فصل پاییز و فصل برگریزان درختان، کار و تلاش و فعالیت بانوان کارآفرین در کارگاه های خانگی روستایی واقعا زبانزد خاص و عامه. در این فصل رنگارنگ خانم های کارآفرین در روستاهای سراسر کشورمون به ویژه در روستای حسن‌آباد مشغول تولید و درست کردن انواع و اقسام مرباجات و ترشیجات هستند. من الان میخوام در این فرصت پاییزی با سرکار خانم زهرا جلالی صحبتی داشته باشم. خانم جلالی خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خدا قوت. خیلی خوشحالم که وارد کارگاه خانگی روستایی شما شدم.
من هم خدمت شما جناب سنجری سلام عرض میکنم، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خوش آمدین به روستای ما و همینطور که خود حضرت عالی فرمودین، ما در حال درست کردن ترشی و مرباجات هستیم.
بسیار عالی. ممکنه بگید که چقدر این کار طول میکشید تا شما زحمت بکشید هم ترشیجات معرفی بشه و هم فعالیتی که در زمینه کارهای مختلف دارید؟
خب طول کشیدنش که معلوم نمیشه، به خاطر اینکه ما چند جور ترشی درست میکنیم. فکر میکنم زمانی که براش گذاشتیم 15 روزه که ترشیامون باید همه آماده بشه و عرضه بشه برای فروش.
خب مواد اولیه شامل چه چیزهایی؟ توجیه که من اطلاع دارم باید گل کلم باشه، خدمتتون عرض کنم که بادنجان باشه، دیگه خودتون توضیح بدید.
همیچ باشه، سیر باشه، پیاز باشه، کلم برگ باشه، کلم بنفش باشه. ما خب ترشیامون چون مختلف هستش، از ذرت و قارچ و روغن زیتون و خود زیتون هم استفاده میکنیم.
ماشاءالله واقعا بهتون دست مریضان میگم. خب محصول همه با سرکه هستش، درسته؟ تولیده
همه با سرکه سیب و سرکه انگور.
خب حالا که راجع به ترشیجات شما توضیحاتی برامون داشتید، ممکنه بگید که مرباجات رو چطور درست میکنید؟
خب مربا هم همجور که میدونین خود حضرت عالی با شکر درست میشه. بعضی مرباجاتمون مثل مربای بالنگ، گلاب هم ازش استفاده میکنه. مربای آلبالوی که فصلش گذشته درست شده، مربای به الان تو بازار که باید آماده بشه، مربای سیب، مربای گل محمدی، مربای هویج و اینا هم هستش.
خب من دیدم که جلوی همین کارگاه شما عزیزان بانوان یه مقداری گوجه فرنگی شستن برای تهیه روپه؟
بله، گوجه فرنگی هم برای تهیه روپه، هم ترشی سالاد بهش میگن، ترش برای ترشی
گوجه فرنگی یا روپش؟
نه نه نه، با آب گوجه فرنگی، روپ نه، با آب گوجه فرنگیه.
خب اینهایی که تهیه میشه بعد از آماده شدن اینا در روستا میفروشن که در بازارچه‌های محلی سنتی همین روستا روستای دیگه؟
ما هر جا که بازارچه باشه میریم شرکت میکنیم و به فروش میرسه.
با شما چند نفر اینجا بانوان کارآفرین همکاری دارن؟
23 نفر هستیم.
ماشاءالله. اون وقت سوددهی کار خوبه؟
بله خب، برای ترشی خیلی خوبه سوددهیش.
وقتی که یک نفر این ترشی رو برای شما خریداری میکنه، میتونه برای منزل مصرف بکنه یا باید یه مدتی بازم نگهداری بکنه؟
نه دیگه، آماده برای مصرف کردنه. این نیست که بخواد بره چند روز خونش نگهداری کنه، نه، آماده است که برن مصرف کنن، نوشی جان کنن.
از اینکه خداوند به شما این توفیق داده که به هر حال بانوان این روستا رو مشغول به کار کنید، چقدر احساس رضایت می‌کنید در فصل رنگارنگ پاییز؟
خب ببینین، همین که مثلا یه خانم کمک خرج منزلش میشه و برای خونه‌اش، برای همسرش کمک میکنه و میتونه مقدار بار سنگین رو از دوش همسرش برداره، خب خیلی خوشحال کننده است.
اقتصادی؟
بله، از نظر اقتصادی میخوام بگم خدمتتون، خب خیلی خوشحال کننده است. همین که بالاخره یه مقداری از کمک آقایون میشه، بهترین فکر میکنم حسن زندگیه.
واقعا همینطوره. من به شما بانوی کارآفرین تبریک میگم که به هر حال دستی بر آتش دارید، هم تولید انواع و اقسام ترشیجات رو دارید و هم مرباجات رو هم تهیه میکنید. اون وقت از این محصول خودتون، اهالی روستا و خانواده استفاده میکنن؟
بله، میشه خودمون درست کنیم و نخوریم. بله، هممون میخوریم، هممون منزلامون میبریم و هممون به فامیلهامون هم تعارفی میدیم هم فروشی.
درود بر شما، انشالله که در همه فعالیت زندگیتون موفق و معید و کوشا باشید.
متشکرم.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
دوستان خوب شنونده، از قدیم الایام میگن هنر نزد ایرانیان است و بس. در این روستای باصفا با دوست هنرمند و کارآفرین آشنا شدم که از هر انگشتش هنر میباره، جناب آقای سید محمد فرجامی. سلام، خدا قوت.
سلام، خدا قوت.
حالتون خوب؟ الحمدلله.
الحمدلله. سلام
آقای فرجامی، شما در چه زمینه هنری کارآفرینی میکنید؟
در زمینه احجام چوبی سنتی. که
یعنی چی احجام؟
حجم ها و وسایل مورد نیازی که میتونه توی زندگی به دردمون بخوره، اما مسئله اون متریال اولیه هست که ما از شاخه های درخت ها حرس اضافه استفاده میکنیم و معمولا چوب خریداری نمیکنیم.
بله، من میدونم که احجام چه معنی داره. میخواستم شما گسترده تر بگید که عزیزان شنونده از طریق صوت با هنر شما آشنا بشن. چند ساله که در خصوص فعالیت احجام چوبی سنتی فعالیت دارید؟
حدود 7 سال هست و بیشتر. البته
چی شد که تصمیم بدید کار هنری رو انجام بدید؟
خب من از بچگی پیش پدرم کار چوبی انجام میدادم و سال 64 بهترین رتبه صنایع دستی ایران رو گرفتم، اما بعد وارد هنرهای نمایشی شدم و با کساد فضای نمایشی من دوباره رجوع کردم به کار صنایع دستی و توی همین کار پابرجا هستیم و به هر حال گوشه زندگیمون رو میچرخونیم.
آقای فرجامی، چه محصولاتی از چوب شما تولید میکنید؟
میدونید چوب از اون روزی که بشر اولین سنگ تیز رو به یه شاخه زد و اونو به صورت یه نیزه در آورد و تونست باهاش اونو خودش رو سیر کنه، این کاربرد در زندگی وجود داشته و امروز هم همون کاربرد در یک انگشتر، در یک داس، در یک بیل، این تلفیق بین چوب و فلز منو همیشه شگفت زده کرده و اینه که امروز هم واقعا با همون قضیه چوب ها دارم وسایلی مثل قندون، ظرف، بشقاب، جای سیب زمینی، پیاز، چوب لباسی های مختلف و تندیس های زیبا و مفهومی رو طراحی کردیم و میسازیم هنوز.
وقتی یک کار هنری خلق میشه، قبل از این که به دست خریدار برسه، خود شما چقدر تو رویتون اثر مثبت و سازنده داره واقعا؟
خب این روش با روش صنایع دستی مرسوم در کشور ما خیلی فرق میکنه.
بله بله،
من معمولا بعضی از قطعه ها رو شب خواب میبینم، صبح تو کارگاه میسازم و خیلی وقتا اون قطعه رو یا اون شاخه در هم آمیخته رو میبینم و حجمی رو توش تداعی میکنم و پیادهش میکنم. خب اون شگفتی خداوند در این محصولاتی که دور برمون الا ماشاءالله هست منو به وجد واقع میاره و انرژی خیلی خوبی همیشه بهم.
خب این کار هنری هست، اون هم شما در این روستا برهار کار میکنید، به چند نفر این کار هنری یاد دادید؟
توی این سالهایی که گذشته خب یک دو مورد مدرسه ها بودن اومدن که من براشون کلاس بردم
تو روستا.
بله بله، همینجا توی کارگاه اومدن و من براشون کلاس گذاشتم، آموزش دادم، مثلا چند قطعه رو بهشون یاد دادیم و اتفاقا همین پسرم که الان همراهم هست 10 سالش هست و
ماشاءالله ایشون هم کارآموز شما.
مطمئن باشید آره، خیلی کاری خوبی یاد گرفته و تقریبا پول تو جیبی خودش رو در میاره از این.
شما تشکر میکنم، ان شاءالله که موفق باشید و بتونید قطعات زیبایی رو از شو درست بکنید ان شاءالله.
خیلی ممنون، شما لطف کردید، زحمت کشیدید که تشریف آوردید اینجا و این روستای عزیز و دوست داشتنی ما رو از نزدیک دیدید. ممنونم از شما.
امیدوارم گزارش امشب ما در برنامه راهی به آبادی مورد عنایت و توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگر، شب بخیر.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
گزینه 1. به نام خدا و سلام، من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. این برنامه مربوط به دانش آموزان و کنکوری است. به مدت 15 دقیقه با برنامه گزینه 1 همراه باشید. امروز یک مشاور زبده همراه ماست. ایراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور، دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، امروز در کنار هیراد زاکر هستیم. هیراد سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آرش احمدی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان و داوطلبای کنکور.
ممنون، سپاسگزارم از تو. هیراد زاکر عزیز، خیلی از بچه‌ها تو یک درس خاص مشکل دارن و نمیتونن درصد خوبی به دست بیارن. بهتر نیست این بچه‌ها این درس‌ها رو در حد 20-30% بخونن، مباحث سختش رو حذف کنن، وقتش رو بذارن رو درسایی که قوی ترن؟
سوال خیلی خیلی خوبی پرسیدین. بذارین من چند تا نکته رو اینجا کامل توضیح بدم. خیلی از مشاورین الان این کار انجام میدن، میام به بچه ها میگن نگاه کن این کارنامه رو، داوطلب ریاضیش رو زده 30%، P پزشکی قبول شدم دانشگاه سراسری، پس میشه این کارا رو کرد. عزیز دل حواست باشه فریب این افراد رو نخوری. ببین این کارنامه برای کنکورهای تا به امروز بوده که عمومی داشته، برو کارنامه رو کامل بررسی کن. اون داوطلب دینیشو 90% زده، زبانش 70% زده،
عربیشو نمیدونم.
بله خب این هم ضریب داشته تو کنکور دیگه، یعنی اون ضعف ریاضیه رو این درسای عمومی پوشش
میدادن.
ولی از امروز بعد ما فقط از درسای اختصاصی سوال داریم تو کنکور، همه رو باید بالا بزنی، تعادل رو رعایت کنی. اگر ضرایب و زیرگرو هم هست بشه دیگه همه درسای یه اندازه اهمیت دارن، یعنی حواستون باید باشه این برای زمان گذشته بود، از الان به بعد شرایط تغییر کرده و باید همه درسا رو بالا بزنی. پس این حذف کردن رو کلا فراموشش کن. نکته اول. نکته دوم، آقا اومدیم و شما یه مباحثی رو حذف کردی، عد سوالات ساده کنکور از همون مباحث مطرح شد. بریم کنکور 95 دقیقه نگاه بکنی. تو کنکور 95 سه تا سوال آسون از فیزیک دادن که اگر داوطلب همون سه تا رو جواب میداد از 95% داوطلب تو درس فیزیک سبقت میگرفت. حالا فکر میکنین سه تا سوال آسون برای کدوم مباحث بوده؟ یکیش برای دینامیک بود، یکیش برای حرکت دایره‌ای بود، یکیش برای نوسان. مواسی که معمولا بچه‌ها چیکار می‌کنن؟ حسبش می‌کنن. اومدیم و تست ساده دادم. نکته بعدی، سوالات کنکور ترکیبی شده. دوباره برگردیم به کنکور 95. خیلی از مشاورین به بچه‌ها می‌گفتن آقا لگاریتم نخون، دو سال تست نمیدن. قبلش هم می‌دونن یه دونه تست می‌زنن، حالا یه تست رو نزن. برو وقتشو بذار تابه بخون که پر تسته. 95 رو نگاه کنید، تابه لگاریتمی داد. دامن آوردشو پرسید. یعنی اگر تو تابه تسلط عجیب و غریبی هم میداشتی اما لگاریتم بلد نمی بودی، اون تست تابه را دست میدادی، همه وقت تو دور ریخته بودی. پس حذف کردن رو کلا رها بکنید، به هیچ شما نرین سمتش. به جای اینکه صورت مسئله رو پاک کنی بگی اینا رو نخونم، خب بیا ضعفتو برطرف کن. تو این درس ضعیف یه دلیلی داره، رضا بابازاده ضعیف بود، دلیلشو پیدا کرد. محمود عیسی زمانی که مراجعه کرد گفت آقا من فیزیکم 14 میخوام کلا فیزیکو حذف کنم. گفتم عزیزم من فیزیک داره شما رو حذف میکنه، خب کنکور نده چیز قبول نمیشه فیزیکو سفید بدی. چرا؟ به دلیل اینکه پیش نیازا رعایت نکرده، روش مطالعش مشکل داشت، نرفته بود سهمیو بخونه. بعد میگفت من چرا نمودارهای حرکت شناسی نمیفهمم؟ آقا سهمی بلد نیستی و اصلا روش تستی هم کار نکرده بود. خب ما این دو تا مشکل رو برطرف کردیم، محمود عیسی پله پله پیشرفت کرد، اواخر سال تستای المپیاد فیزیک هم باش کار میکردیم و فیزیکو 100 ذره رتبه 12 کنکور تجربه آزمون خودش کرد. علی خراسانی 5 تا آزمون اول زیستش زیر 10% بود، زیست کنکور 84% زد و تونست داروسازی شهید بشه قبول شه. آیه یوسفی شیمی 12 داشت، شیمی تو کنکور بالای 90 زد، پزشکی قبول شد، اونم دانشگاه تهران.
دوید بر تو هیراد زاکر عزیز. دوستان اگر واقعا موندی که چیکار کنی، اگر واقعا بعضی از دروس واسط سخته، فقط کافیه مشاور در کنارت باشه. پس همین الان عدد 7 رو پیامک کن به 1297. کاری نداره، همین الان عدد 7 رو پیامک کن به 1-3-0-27-97. اینجا گزینه 1. یه مشاور خوب قطعاً شما رو به موفقیت میرسونه. ایراد زاکر عزیز، بخش قبلی اشاره کردی که بچه ها نباید درسی رو حذف کنن، ولی خب واقعاً سوالات کنکور سخت شده و سال به سالم داره سخت‌تر میشه، واقعاً راهکار چیه؟
ببینید خب سوالات کنکور باید سطحش بره بالاتر. چرا؟ چون سال سخت امسال دیگه برای بچه سال آینده بچه قوی. آها. سوال سختی نیست، 10 دفعه مشابهاشو کار کردن دیگه، حالا بعد سوالاتی بدن که برای این بچه هم چالشی باشه. اما اولا که سختی سوالات مهم نیست، این نکته ای که بچه هاش توجه نمی کنن. سختی سوالات اصلا مهم نیست. اگر سوال خیلی سخت باشه، چون تو کنکور فقط ترازه که مهمه، تو با درصدای پایین میتونی بهتر نتایج بیاری. مثال میزنم، تو کنکور 1400 توی درس ریاضی یه اتفاق وحشتناک افتاد، سوالات وحشتناک بود و واقعا خارج از کنکور بود، یعنی از چارچوب کنکور خارج بود، طوری که خود سازمان سنجش اومد 5 تا سوال درس ریاضی برای رشته تجربه حذف کرد، دقیقاً 11 تا سوال برای رشته ریاضی حذف کرد. خب رتبه 1 تجربه 1400 ریاضیشو چند درصد ازت فکر میکنه؟ 54%. یعنی با درصد 54 رتبه 1 کنکور شد. اگر سوال خیلی سخت باشه تو ممکنه 50% بزنی بشی رتبه 1 کنکور.
دقیقا.
در حالی که سال قبلش رتبه 2 کنکور رامین آزادی ریاضی رو 100% زده بود. پس نگران سختی سوالا نباش. این نکته اول. نکته دوم، ببین سطح سوالات امسال بالا بوده ولی سوالات واقعا منطقی و در چارچوب کنکور بوده و قابل پیش بینی بوده. راهش اینه که تو بری از تدریس اساتیدی استفاده کنی که ثابت شدن، یعنی بین تدریس اونها و سوالات کنکور یه تطابق خیلی خوبی وجود داشته. اگر ما امسال یه تک رقمی داشتیم، 5 دو رقمی، 35 تا رتبه زیر 1000، علتش چی بوده؟ علتش این بوده که ما توی درس زیست شناسی که سخت ترین زیست تاریخ کنکور مال امسال بوده، از 50 تا سوال زیست 44 تاش اینن توی تدریس اساتید ما بود، توی جزوه کلاسای ما بود. توی که داری صدای منو میشنوی پیام بده تا ویدیوی بررسی تک تک سوالا رو ببینی. توی ریاضی و شیمی ما تطابق 90% داشتیم و توی فیزیک تطابق 100%. ما دو تا سوالاتمون حتی عدد روش هم تغییر نکرد. خب این میتونه سالهای بعدی هم تکرار بشه و مطمئن باش تکرار خواهد شد. تا به امروز این بوده و از امروز به بعد هم همینطور خواهد بود و این کمک میکنه که تو با سوالات آشنا مواجه بشی. دیگه دغدغه اینو نداری که آقا سطح سوالات رفته بالاتر، خب تو هم متناسب با اون آماده شدی. اینجوری محبوب عیسی فیزیکو 100% از کسی که 100 میزنه همه سوالا براش آشناه، هر تست تو 73 ثانیه زده. رامین آزادی اینجوری ریاضی 100 زد، خانم پسندیده اینجوری ریاضی 100 زد، آیه زینالی اینجوری شیمی 100 زد، آیه سفرعلی‌زاده زیست 100% زد. این اتفاق میتونه برای تو هم تکرار بشه.
دور بر تو هیراد زاکر عزیز. پس شما که الان صدای ما رو میشنوید، اگر نگران سختی سوالات کنکور هستی، یه مشاور و اساتید مطرح کنکور میتونن تو رو به موفقیت برسونن. پس همین الان میتونی عدد 7 رو بفرستی به 1027 97. فراموش نکنید عدد 7 رو بفرستین به 1 3 0 27 97. اینجا رادیو ایران و اینجا برنامه گزینه 1. رادیو ایران برای همه سلیقه ها، برای همه سنین برنامه داره. ایراد زاکر عزیز، آخرین سوالی که من میتونم ازت بپرسم این هستش که بچه ها همیشه میگن ما حاضریم برای کنکور هر کاری بکنیم، از صبح تا شب بشیم درس بخونیم، ولی خیالمون راحت باشه نتیجه میگیریم. حالا واقعا هیراد عزیز، چه عاملی تضمین کننده موفقیت بچه ها تو کنکوره؟
خواهش میکنم، ببینید صبح تا شب درس خوندن تضمین کننده موفقیتشون نیست. یعنی خیلی از بچه‌ها دقیقاً دنبال همینن، میگن اگر ما ساعت مطالعه بالایی داشته باشیم دیگه موفق میشیم. دیگه نه، ببینید سر جلسه کنکور مگه میپرسن شما روزی چند ساعت درس میخوندی؟ از ما یه چیز میخوان سر جلسه، اونم اینه تست رو بتونیم زیر 1 دقیقه درست پاسخ بدیم. ملاک ما باید این باشه و ما باید به دنبال این باشیم. یعنی سوال توی داوطلب نباید این باشه من روزی چند ساعت بعد بخونم، سوالت باید این باشه من چطور میتونم این تست کنکور رو زیر 1 دقیقه جواب بدم. باید به دنبال جواب این سوال بگردی. ملاک ما هم باید همین باشه. یعنی داوطلبی که میگه من درس خوندم، میگیم خب این تست تابع کنکور، مبحث تابع رو خوندی؟ بله. اگر بتونه داوطلب اینو زیر 1 دقیقه جواب بده، میره بهترین رشته تو بهترین دانشگاه، حالا حتی اگر روزی 4 ساعت هم درس خونده باشه. اگرم نتونه زیر 1 دقیقه جواب بده، روزی 20 ساعت هم که مطالعه کرده باشه انگار کاری نکرده. ببینید شما باید برین دنبال اصل مطلب. وحید صوفی این همه درس خون، سال اولم ساعت مطالعش بالا بود، مدرسه هم ولی میرفت، کلاس هم میرفت، آزمون هم میداد، رتبهش رو 100,000. سال دوم ساعت مطالعه رو 2 برابر کرد. آیا نتیجه بهتر شد؟ نتیجه بدتر شد، شد 130,000. پشت کنکور نمیتونست بمونه، بعد میرفت خدمت سربازی. بعد خدمت برگشت باش کار کردیم، این بار تونست رتبه 30 کنکور رو از آن خودش بکنه. آقا کسی که 6 رقمی بوده چجوری رسیده به رتبه 2 رقمی؟ هوش و استعدادش تغییر کرده؟ توانایی های ذهنیش تغییر کرده؟ نه، متناسب با کنکور پیش رفته. یعنی دغدغه شده این که من بتونم آقا سوالو تو زمان قانونی جواب بدم. نگین مرادی 47,000 بود.
آره، نگین 47,000 بود.
سال بعدش تونست داروسازی قبول بشه دانشگاه شهید بهشتی. مهدی توهیلو معدل 4 نداشت، رتبه 13 کنکور رو تونست از آن خودش بکنه. یونس محمدی‌زاده منطقه محروم آموزشی زندگی میکرد، رتبه 52 کنکور تجربی شد و تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. ما فقط یه ملاک باید داشته باشیم، حل سوالات در زمان قانونی. هر کس که به چنین توانایی برسه میره بهترین رشته تو بهترین دانشگاه، و هر کسی به چنین مهارتی نرسه